なんだろうだって。حضور بحث امروز ما هم دنباله بحث گذشته مسئله زن و سیاست است. در اون جلسه ادله‌ای که برای جواز مداخله زن در مسائل سیاسی از نظر شرعی افرادی آورده بودن اونها رو ذکر کرد و قرار شد که دلیل هایی هم که افرادی که مخالف مداخله زن در مسائل سیاسی هستن دلیل های اونها را هم از نظر شرعی ذکر کرد. یک مطلبی ما در اون جلسه عرض کردیم و تذکران باز در این جلسه اون را تکرار می کنیم چون اون به نظر ما اهمیت دارد. عرض کردیم که این موضوع دخالت کردن زن در سیاست و به عبارت دیگر تصدی شؤون سیاسی جزء مسائلی نیست که بگیم امروز در دنیا ثابت شده است که هیچ فرقی میان زن و مرد نیست و زنها به اندازه مردها شایستگی و صلاحیت این کار رو دارن. در تعبیر بهتر قانون خلقت زن را برای یک همچین کارها آفریده است. امروزی که بگیم در دنیا این مطلب ثابت شده همچین چیزی نیست، بلکه عملا خلاف اون ثابت شده است و اون چی که تحقیقات علمی ثابت کرده از این است که قانون خلقت زن را برای این چنین کارهایی لااقل مثل مرد نیافریده است. در این حال ما میخواییم فرض بکنیم از نظر شرعی ببینیم در این کار ما منع شرعی داریم یا نداریم، چون که فرضاً ما ثابت بکنیم از نظر استعداد که زن اون مقدار صلاحیتی که مرد برای این کار دارد زن ندارد، کافی نیست که بگیم حتما منع شرعی هم ما در این زمینه داریم، چون منع شرعی خودش موضوع عبادته است. منع شرعی در جایی است که یک کاری مصلحت نباشد و احتیاج به منع کردن هم داشته باشد، احتیاج به منع کردن داشته باشد، یعنی کاریست که اگر منع نکنن طبعا مردم اون کار رو می کنن و توجه ندارن به اون مفاسدی که دارند یا خلاف مصلحت می دنید. اما اگر یک کار خلاف مصلحت باشد ولی وضع کار یک جوری هست که عملا مردم مرتکب این اشتباه نمیشن، یا اگر یک بار دو بار پنج بار مرتکب بشن دوام پیدا نمیشن و ای بسا که خود منع کردن معذور ایجاد بکنه. در این جور جاها با اینکه یه چیزی عملا خلاف مصلحت است، در این حال ممکنه منعی براش وارد نشه، یعنی به حال خود بگذارید طبعا نکنن این کار رو. مثلا فرض کنید طفل نابالغ صلاحیت این جور کارهای بزرگ را ندارن، حالا این لزومی دارد که حتما یک منع اکید شرعی روی این قضیه وارد میشه که ایها الناس حتما این کار نکنید. از این ناس کارهاییست که مردم خبر نمی کنم یا احتیاج به آزمایش نداره قبل از آزمایش نمی کنم یا اگر یک بار دو بار آزمایش کردم عملا این کار رو نمی کنم. پس احتیاجی به معنی کردن نداره اساسا. ما خیلی داریم از اینجور مسائل که معنی نشده است چون احتیاجی به معنی کردن نداره. مثل مشروب خواهی نیست که اگه من نکنن میخورن، بلکه با اینکه من هم میکنن و مذرباتش هم به طور قطعی ثابت شده بازم میخورن. علم و دین من میکنن بازم مردم میخورن. خب در این حال باز من کرد لاغل تبلیل پیدا میکنن. اما یه چیزهایی هست که احتیاجی به معنی کردن ندارن و این مطلب را علما میگن، میگن که خود معنی کردن یا امر کردن گاهی وقتا یه مصلحت و مقصدی خاصی برش متعلق است. یعنی ممکنه یه چیز مصلحت داشته باشه در این حال مصلحت نباشه بهش امر کنن. فقها میگن حکم اقتضایی و حکم انشایی. حکم اقتضایی یعنی همین کیشن اقتضا و مصلحت داره. حکم انشایی اینه که روش دستور صادر بشه. میگن ملازمه قطعی نیست میان اینکه حکم اقتضایی باشه حکم انشایی هم باشه. بس از یه چیز قطعا مصلحت هست درش، اما الان مصلحت ایجابی میکنه که روش امر صادر بشه. برعکس ممکنه یه چیزی قطعا خلاف مصلحت باشه اما مصلحت نباشه روش نهی صادر بشه. مثالش مثل این است، شما ممکن است دو تا فرزند داشته باشید و یکی از این دو فرزند را برای کاری صالح تر میدانید از دیگری و عقیدتون این است که این کار باید اون پسر مثلا کوچکترتون یا بزرگترتون این کار را بگیرد نه اون پسر دیگر. اما فکر میکنید اگه الان به صورت یک نهی او را باز بدارید ناراحت میشه، بگه آقا در فلان مسابقه تو شرکت نکن بذار برادر شرکت بکنه، او چیش میگه از من بهتر است. و حال خود میگذارید تا کم کم خودش بفهمد که نباید شرکت بکنه. از این رو برای ما کافی نیست اگر علم و تجربه ثابت کرده باشد که زن به اندازه مرد صلاحیت ندارد، این که بگیم پس حتما یک نهی عجیب شرعی هم بود این هست که اگر هم از این کار نکنید، چون پس دنیا خود به خود این کار نکند. الان هم دنیا رو به این سوی نیست، رو به این سوی نیست. یه آزمایش هاییست که عملا مسلم نتیجه خلاف گرفته خواهد شد و مرد در زن در حد مرد هرگز قادر نخواهد بود که تصدی مشاغل حساس سیاسی و واقعی سیاسی رو بود. حالا ما بحث مرحله شرعی رو بخیر بکنیم. اون دلیل هایی که به عنوان منع شرعی گفته شده است استدلال می شود. یکی آیه از رجال و قوامون علی النساء است. این جمله خیلی افراد تکیه میکنه، میگم قرآن فرموده است که مردانند که حاکم بر زنانند، چون قوامون علیه قام علیه را در یه جهی یک بحث میکردیم از کردیم منش اینه که روی سر اون ایستاده یعنی برو حکومت میکنند. پس قرآن میگوید مردان که بر زنان حکومت میکنند، یعنی باید اینجور باشن. دخالت کردن در سیاست حکومت کردن بر دیگران است. زن اگر متصدی مقامات سیاسی بشنن لازم بیاد بر مردها حکومت کرده باشن. پس خلاف آیه قرآن. این را اگر یادتون باشد در مسئله خانوادگی که بحث میکردیم اونجا عرض کردیم که این آیه به طور عام ناظر به تمام مسائل نیست، او آیه ناظر به مسائل خانوادگی است، یعنی روابط زوجین رو ذکر میکنند در محیط منزلی و خانوادگی. در محیط منزلی و خانوادگی اسلام میگوید به این که ریاست خانواده با مرد است. دلیلش هم این است که خدا آیه علت ذکر میکنه، اون علت مال زندگی خانوادگی است. بفرماید به ما فضل الله بعضهم على بعض و به ما انفقوا من اموالهم، به موجب این که بعضی از اینها بر بعضی دیگر مزایایی دارن. از کرده نمیگه به موجب این که مرد مزایایی دارد بر زن، به موجب این که بعضی نسبت به بعضی مزایایی دارن. منجا از کرده یعنی زن دارای یک سلسله مزایاست و مرد دارای یک سلسله مزایا. مجموع مزایا را وقتی حساب ببینیم، زن برای مرعوسیت در محیط خانوادگی، یعنی احساسات زوجه نسبت به یکدیگر، نوعی احساسات است که در روابط زوجیت زن مرعوسیت مرد را میپذیرد، کما این که مرد هم نوع دیگر از تسلط زن رو بر خودش میپذیرد. ما رو این بحث کنیم، این جمله به ما فضل الله بعضا معراب است، به ما انتقوم انواله هم که موضوع نفقه دادن داره سکر میکنه، به موجود این که من نفقه هم میدهم. یعنی مرد که از این طرف این مزیت به زن داده شده است که نفقه ای رو مرد بدهد، همون کسی که اقتصاد این محیط رو به اصطلاح اداره میکنه، حکومت این محیط هم دوم. این آیه رو نمیشود گفت که این آیه آمده است به طور کلی میخواد بگوید در مطلق شمول زندگی همیشه مردان باید بر زنان حکومت بکنن. اصلا مردان رو در مقابل زنان قرار دادن مال محیط خانوادگی است. در محیط اجتماع این است که مرد بر مجموع مردان و زنانی حکومت میکنن، نه مرد بر زن یا زن بر مرد. بنابراین این آیه را نمی‌شود که برای این موضوع دلیل آورد. یکی دیگر از چیزهایی که به عنوان دلیل ذکر کردن سیره است، سیره این روش. گفتن که از زمان پیغمبر اکرم بعد هم زمان خلفا عمل مسلمین، روش و رفتار هرگز بر این نبوده است که زنان متصدی امور سیاسی بشن. یعنی هیچ وقت مثلا یک زن به عنوان والی در جای معین نشد. این کاری که میکردن دیگه پیغمبر اعظم این کاری میکرد، خلفا این کاری میکردن، شخص امیرالمومنین این کاری میکرد. هیچ وقت پیغمبر تاریخ نشون نمیدهد که یه وقتی مثلا یه زنی را یه منصب از مناصب سیاسی و اداری او واگذار کرده باشد. یا امیرالمومنین که در اون زمان توسعه پیدا کرده بود، خیلی حکومت اسلامی شامل چندین کشور از کشورهای امروز اسلامی بود، یک بار هم اتفاق نیفتاد که یک زن را به عنوان والی معین کرده باشد. البته خود این دلیل از اون دلیل بهتر است، ولی شما اینجا میتونید بگید که این دلیل بر منع شرعی میشود یا نه. این دلیل بر این است که از نظر پیغمبر اکرم، از نظر امیرالمومنین، مردها اولویت داشتند به این کار بعد از زنها. اما آیا دلیل بر ممنوعیت شرعی و محرم بودن شرعی می شود؟ اولویت و صلاحیت که درش بحثی نیست، بحث در این است که ما آیا از این سیره حرمت شرعی می تونیم استفاده بکنیم؟ حرمت شرعی یا حرمت شرعی نمی تونیم استفاده. حرمت شرعی استفاده کردن از سیره ها کاری مشکلی است. این نظیر این است که در مسئله ریش تراشی هم این بحث را طرح کردن. بعضی ها گفتن به این که دلیل بر این که یک دلیل بر این که ریش تراشی حرام است این است که از صدر اسلام از زمان پیغمبر اکرم بعد هم زمان ائمه سیره مسلمین همیشه بر این بوده است که ریش داشته باشند و کسی ریش نمی تراشیده است. جواب میدن به این که این دلیل بر این است که ریش داشتن حرام نیست و حد اکثر دلیل بر این است که ریش داشتن مستحب است، چون اگر یه امری حرام نباشد و یا مستحب هم باشد کافیست به این که عمل مسلمین این بود. اما آیا این صرف این عمل، چون عمل زبون نداره، به اصطلاح علمای اصول میگن دلیل لبیست. دلیل لبی با دلیل لفظی فرق میکنه. دلیل لفظی میتونه عموم داشته باشه، اطلاق داشته باشه، اما دلیل لبی زبان نداره. چون زبان نداره به قدر متیقن باید گیره. سیره دلیلیست که زبان نداره. از این دلیل که زبان ندارد اون چی که میشود فهمید همین منبر است. ریش داشتن حرام نیست، الا پیغمبر ریش نمیگذارد. ریش داشتن مکروه هم نیست، الا پیغمبر ائمه همه ریش نمیگذارد. حد اکثر این است که ریش داشتن و ریش تراشیدن در دو حد متساوی هم نیست، که هیچ کن که درک ریش داشتن مثلا مستحب بست. این دلیل تا اینجا میاد جلو، اما این دلیل یعنی سیره دیگه نمیتونه دلالت بکنه که ریش داشتن حتما حرام هم هست. در اینجا اینجور است، ما از این سیره نمیتوانیم حرمت استفاده بکنیم، حرمت استفاده بکنیم. الان مثلا در خیلی از کشورهای دنیا هست که کارهای خیلی بزرگ را از لحاظ سیاسی به زنها واگذار نکردن. مثلا ما نمیشتریم در آمریکا یا در شوروی نقشهای بزرگ حساس سیاسی در اختیار زنها باشن، اما این دلیل بری میشه که قانون معنی کرده؟ قانون معنی نکرده. زنها نتوانستن این صلاحیت و عملا احراز بکنن. دلیل دیگر حدیثی است که این حدیث اگر ثابت بشن دلیل قوی تری است. این است که میگویند که پیغمبر اکرم در زمان خودشون وقتی که شنیدن که در ایران پادشاه ایران پس از اون که کشته شد یکی از شاهزاده خانم ها انتخاب کردن به سلطنت، توران دختی یکی به نام توران دختر ها یاد من نیست که کدوم یکی بود، چون بعد از امیر شیروان عرض کنن که هرمز پادشاه می شوند، درخشید بعد هرمز بسیم که پادشاه می شود و بعد از هرمز خسرو پرویز هم به دست پسر خودش شیرویه کشته میشه. بعد یه مدتی هی زود بزود شش ماه و یک سال و نمیدونه چند ماه هی سلطنت عوض میشه. در این بین یکی یا دو تا از شاهزاده خانمهای ایرانی سلطنت رسیدن که مدت سلطنتشان خیلی کم دوام پیدا کرده، یک چند ماه میشن. وقتی که خبر پیغمبر اکرم دادن فرمود که لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتن، هرگز قومی که زمان و کار خودشون به در اختیار یک زنی قرار دادن رستگار نخواهند شد. خوب کامران به اصطلاحی فرمونه که زمان امور را، زمان امور یک قوم را، یک کشور را نباید اختیار یک زن قرار داد. کجا هست؟ این حدیث را ما هرچه گشتیم معلوم شد بر ما که در کتب شیعه اصلا وجود ندارد، در جزء روایات شیعه نیست، ولی در کتب اهل تسنن هست، این جزء روایات اهل تسنن هست. البته نمیخوام بگم اگر روایتی مال اهل تسنن شد دلیل بر این است که درست نیست، نه، اون روایت قابل اعتماد است که مجموعاً کسانی که او را روایت کردن قابل وثوق و به اعتماد باشن، میخواد شیعه باشه میخواد سنی، علمای اصول میگن روایت ثقه معتبر است، یعنی مذهب خصوصیت نداره. ممکنه یه نفر راوی شیعه باشد ولی شیعه غیر قابل اعتماد باشه، روایتش میگن ضعیف است. ممکن است یک کسی سنی باشد ولی سنی قابل اعتمادی باشد، روایت اونه میگن موثق. اصطلاحا میبینید که گاهی وقتا میگن موثقه مثلا فلانکی است، موثقه فلانکی است، یعنی این کسی است که ما از نظر مذهب بهش اعتماد نداریم ولی از نظر وثوق ما بهش اعتماد داریم. بنابراین که عرض میکنم نمیخوام بگم چون روایت را اهل تسنن روایت کردن پس قابل اعتماد نیست، نه، از اون جهت نیست. من حقیقتش از نظر سند نتونستم این را، یعنی وسیله نداشتم فعلا و وقتشم نداشتم که از نظر روایات اهل تسنن ما به دست بیاریم که آیا این روایات این حدیث موثق هست یا موثق نیست، ولی چون این حدیث از قدیم الایام علما روی اینو در کتاب‌های خودشون آوردن، حتی علمای شیعه چون خودشون علمای شیعه در این مسائل اینکه در فقه شیعه مدرکی نبوده برای این قضیه، البته در مسئله سیاست بحث نکردن، در مسئله قضاوت وقتی علمای شیعه بحث میکردن، چون در مسئله قضاوت هم باید ما دلیل زیادی نداشتیم، همین حدیث را از کتب اهل تسنن بیاوردن و بهش استناد میکردن، معلوم شد یه حدیث دور افتاده ای نبود. اگر بران این حدیث اگر ثابت بشود که پیغمبر اکرم گفته است، هر بودنش جمله ای را، این نمیشود که خوب دلیل گرفت، ولی در همین حدود، یعنی در اون جایی که زمان یک کشور را میخوان در دست یک زن قرار بدن، چون موضوع را ما قصده عرض بکنیم که وضع حکومت امروز با حکومت های گذشته فرق داره، شایستگی هایی که امروز لازم است با شایستگی هایی که در گذشته بود فرق داره. در گذشته حکومت ها استبدادی بود دیگه، همینقدر حکومت را به دست یک کسی میدادن، به دست یک پادشاه میدادن، معنیش این بود که تمام مقدرات مردم در اختیار این، همه مردم مثل افرادی بودن تو یک کشتی میشسته باشن، یک کشتی بارم داشته باشن، تمام مقدرات دست بود از این طرف ببرن، از اون طرف ببرن، از این دیگه افرادی که سوار این کشتی بودن از خودشون رأی نداشتن. در اینجور کارها بود که مردان هر گونه مردی صلاحیت اینجور رهبری رو نداشت، اگر یه مردی هم احیانا صلاحیت میراش، یه مردی است که باید خیلی خیلی نبوغ داشته باشه، یه چیزی که دنیای امروز نبود، مردش حالا عملا نگه وجود داره من کار ندارم، ولی علمان یه همچه حق و حکومتی را نه برای مرد کسی قائل، نه برای زن کسی قائل است، که تمام اختیارات یک کشور را از اول تا به آخر به قانون هم نسپارن، به اراده یک فرد نسپارن. برام این حدیث به این معنا دلالت دارد، فقط همین موضوع هست که موضوع تفاوت حکومت ها که این را حالا بعد هست. یه دلیل دیگری که این افراد ذکر می کنن آیه دیگری از قرآن، میگن پیغمبر در باره زنها فرمود و قرن فی بیوتکن، امانتی بوده تو کنه در خانه های خودتون قرار بگیرید، از خانه هاتون بیرون نیایید. یعنی زن هم ندارد از مدیت خانه بیاد بیرون کار دیگری به دست بگیرد. یعنی البته این که دیگه نباید گفت دلیل نباید گفت مبارکه، چون به آیه بقر نفی بیوت کنه مخاطب زنان پیغمبر است، دستور میدهد راجع به زنان پیغمبر اکرم که بعد از پیغمبر اکرم بیرون نیایید. با اون یک موضوع بوده که و قابل پیشبینی بود، قرآن کریم بیان کرده است با حکم علایده ای دارن. نید است که پیغمبر که از دنیا میرفت زنانی داشت پیغمبر و پیغمبر اکرم پیشبینی میکرد که بعد از وفات ایشان فتنه ها در بیان مسلمین رخ خواهد داد. یکی از موضوعاتی که پیغمبر اکرم رو پیشبینی میکرد که موضوع فتنه میشود موضوع امهات المؤمنین است. این که وعظ واجب و امهات و زنان پیغمبر حکم مادران مؤمنین رو دارن، زنان پیغمبر یک مقررات خاصی برای اینها وضع شد که همشم فلسفهش جلوگیری از فتنه بعد از پیغمبر بود و جلوگیری از این بود که اینها ابزار دست افراد قرار نگیرن. یکی از اینها این بود که اینها ممنوع شدن هر کسی که پیغمبر میمیرد در حالی که اون زن زنده از ممنوع است بعد از پیغمبر با کسی دیگه ازدواج بکنن. آیم اول نازل شد ای زن و پیغمبر اگر میل دارید دنیا را بید فتحارین و سرق کن و امتیاخن و سرق کن سراح جمیل را به این کنتون نتردن الله و رسوله او الاخر آیم. اگر زندگی دنیا میرید بخید بیاید من الان از مال ثروت خودم به شما اون مقداری که مقدور است بدم راحتی بکنم دارید دنبال دنیا، و اگر خدا و پیغمبر رو میخواهید باید در این زندگی ساده و قانعانه باید بپذیرید و عواقبش هم متحمل بشید. پیغمبر همه زنش رو جمع کرد گفت هر کی دلش میخواد الان بگه تا من طلاقش بدم آزادش کنم برم، که همه شون گفتن نه ما حاضریم.